الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مطالب و مباحثی که در این نوشته ها مرقوم شده است در سه مقام تبیین می شود. مقام اول چیزی که راجع به انتزاع ماهیت برمی گردد. مقام دوم راجع به تقسیم ماهیت به شرط لا و لا به شرط و به شرط شی است. مقام سوم راجع به کیفیت ارتباط جنس و فصل و امثال ذلك است. درباره مقام اول تا حدودی بحث شد که ما ماهیت را وقتی از شی به وجود خارجی انتزاع میکنیم، اگر اون وجود خارجی ثابت باشد مثل مجرد، نیازی به فرض توقف ندارد چون ثابت است و محدود. ولی اگر مادی باشد و بر اساس انکار حرکت جوهری دارای کون و فساد باشد، باز هم نیازی به فرض ذهن ندارد، چون که پیشینیان این چنین ترسیم می‌گردد. لکن اگر اون موجود خارجی مادی باشد نه مجرد و بر اساس حرکت جوهری بخواهیم ماهیت را انتزاع بکنیم، چون اون موجود مادی سیال است، هیچ توقفی ندارد و ماهیت هم یک مدار بسته است، از طرف عموم به جنس منتهی می شود و از طرف خصوص به فصل، این قالب به این حد بر یک چیزی که جلوی او باز است قابل تطبیق نیست، مگر اینکه ما فرض بکنیم که این موجود خارجی متوقف شده است، محدود است، تا بتوانیم ماهیت انصاف کنیم. قهرن بحث در مجردات نیست، چون که بحث در مادیات بنابر انکار حرکت جوهری و اثبات کون و فساد هم نیست. اون حرکت حتی در کلمات حکما هم هست که میگوین اینها چون مسبوق به اون لا اقتضا هستن، اگر بخوان از اون امکان ذاتی و لا اقتضا به ضرورت بالغیر منتقل بشن، این همه حرکت است که این حرکت را مرحوم صدر متعلقین در مبدامات از ارسطو هم نقل میکنند. لیکن اون دیگه حرکت اصطلاحی نیست، اون با تجرد سازگار است. بر اساس اون حرکت دیگه نمیشود گفت موجود اما متحرکن و اما ثابت. قهرن محور بحث در انتزاع ماهیات روی دو شرط است، یکی این که مجرد نباشد، یکی این کون و فساد باطل باشد. در اینجا سوالی مطرح است و اون این است که اگر در انتزاع ماهیت یک راهبندان است که این راهبندان را ذهن بهد دارد و در واقع راه بندی نیست و راه محدود نیست، ما باید بتوانیم ماهیات نامتناهی انتزاع بکنیم. این اولین نقد. چرا؟ برای اینکه این شی در حال امتداد و سیلان است، حدی که ندارد. چون حدی ندارد پس باید بتوان ماهیات نامتناهی انتزاع کرد، منتها چون ذهن محدود و متناهی است از این جهت ماهیات متناهی انتزاع میکند، وگرنه میتوان از اون شیء خارجی چون حدی ندارد ماهیات نامتناهی انتزاع کرد. این نقد نیست، این سخنی است حق که خود قائلین به اصالت وجود ایره میپذیرند. قائلین به اصالت وجود میگویند که اگر ماهیت اصیل باشد، چون حرکت جوهری در خارج تثبیت شده است، اگر ماهیت اصیل باشد، چون تشکیک در ماهیت محال است و این موجود متحرک در حرکت‌های طولی هر دو درجهش دارای دو حکم است و یک حکم نیست، برای تشکیک در ماهیت محال است، پس ما باید بالفعل دارای ماهیات غیر متناهی باشیم. چرا؟ چون این موجود متحرک متصل است و هر متصل دارای اجزاست و اگر ماهیت اصیل باشد، چون هر کدام غیر دیگریان بر اساس این تشکیک ماهیت محال است، پس این شی بالفعل دارای ماهیات و اجزای غیر متناهی است. و اما اگر وجود اصیل باشد همه ماهیات به تبع وجود خواهد بود. و چون وجود واحد است یک ماهیت از او انتظام می شود و اگر ما توانستیم این وجود را تقطیع بکنیم به اندازه قطعات وجود ماهیات هم انتظام بکنیم، ولی هر وقت ذهن خسته شد و این تقطیع را رها کرد ماهیات هم محدود خواهد بود. این همون شعر معروف مرحوم همی سبزواری است که مهمود کون المراتب فلشتدادی انواعن استناره للمرادی، که این را دلیل بر اصالت وجود گرفتن. مثل اینکه یک خط در خارج محدود است ولی میتوان او را به اجزای غیر متناهی تقسیم کرد، یک چوب در خارج متناهی است ولی میتوان او را به اجزای غیر متناهی تقسیم کرد چون جزء لات جزء محال است، ولی این غیر امور غیر متناهی بالقوه نبالفعل، پس از این جهت مشکلی ایجاد نمی کند. پس اون چی که در این بند الف و با آمده است، این بند الف حق است منطقه غیر متناهی بودن او بالقوه است نه بالفعل، اما بند با تام نیست، برای اینکه بر فرض سیلان هرگز شی توقفی ندارد، در حالی که ماهیت متوقف است و محدود است. پس این یک فرضی است که ذهن می‌کند، منطقه فرضی است که واقعیش واقعی دارد دیگر. اونجا میتواند بین ذاتی و عرضی و مشترک و مختص فرق بگذارد، ولی اصل انتظار ماهیت بدون فرض توقف ممکن نیست. فرق نمی کند، ما اگر بخواهیم اون چرا که میابیم یعنی به عالم مثال ارتباط پیدا میکنیم بر این خارج تطبیق بکنیم، ناچاریم خارج را متوقف فرض بکنیم. اگر چون که ما به اندازه ظرفیت خودمون ماهیات انتظار کردیم یقینا در اونجا وجود دارد، منتها منچه که ما انتظار میکنیم اجناس قریب و بعید و امثال ذالکن که زیر مجموعه یک نوع تام بالفعل وجود پیدا میکنند. به زیگر عوارض گوناگونی هم ما میتوان داشته باشیم، این اعراض و عوارض حیات نوریه اون موجودن، نه اینکه اعراض و عوارض خود یه وجود جدا داشته باشن. اونچرا که ما انتظار میکنیم اجناس و فصول متعددن که زیر مجموعه یک نوع کامل قرار دارن، چون که اعراض و عوارض هم به عنوان حیات نوری یک شیء قرار دارن. درباره خصوص انسان که حدی ندارد الی لقاء الله، هر اندازه که به هر جایی رسیده است بالفعل محدود است، گرچه بالقوه غیر متناهی است، منتها بالقوهش نسبت به آینده است. بله، ولی بالاخره توقف ندارن، چون توقف ندارن با ماهیت همراه نیستن، چون ماهیت با توقف آمیخته است. همین این باعث شده است که دیگران ماهیات را از خارج تلقی بکنن، برای اینکه معمولا میبینن این ماهیات این انواع خارجی متوقفن، اونگاه خود را در انتظار ماهیات از این انواع خارجی آزاد می دیدن. و اساس ماهیت یابی هم با کون و فساد پیشینیان هماهنگ بود، نه با حرکت جوهری. و نوع این حرف ها هم در حکمت مشا و اینها بود است که با کون و فساد موجودات طبیعی را طرح می کردن، نه با حرکت جوهری. اعراض حرکت دارند ولی چون موضوعشون ثابت است به جای متوقفی بند میشوند. ذاتن که عرض سیال نیست. نه، مشا که قائل به حرکت بودن مثل خود حرکت و زمان که اون در بند دیگر مطرح می شود، این امور محدودن. چون این حرکات اگر این اعراض اگر اعراض مفارق باشد نیازمند است به علت خارجی، وقتی علت خارجی این عرض را به اون معروض عطا کرد و رخت بربست، دیگر توقف پیدا می شود. و اگر این اعراض ذاتی باشد چون قائل نبودند به دوام حرکت و حرکت جوهری، بالاخره اون ذات را متوقف می دانستن. یه راهی نبود برای دوام سیالان، لذا در انتظار ماهیات حتی در اعراض راحت بودند. اینا خیال می کردن این که شجر هست یا اون که حجر هست یا این که فرس هست یا اون که بقر هست همینه، در حالی که این عرض را بالاخره یا از درون میگیرن میشه عرضی ذاتی یا از بیرون میگیرن. اون که از بیرون میدهد به یک جای میرسد میستد، پس عرض بخشی او هم میستد. اون که از درون می سازد خودش متوقف می شود، پس درون سازی او هم متوقف می شود. یه چیزی که سیال باشد به بی حد، نه در درون نه در بیرون فرض نمی کرد. لذا انتزاع ماهیات بر مبنای مشا کار دشواری نبود. حرکت دارد ولی نه این که ما از حرکت ماهیت میگیریم، دو طرف است. اگر ما بخواهیم از عرض مثلا حرکت در جوهر، حرکت در عرض، حرکتی در عرض می گفتن به این که این شی مم ابیض را از این شی انتظار میکنیم، این بیاض حرکت دارد، هر شی حرکت میکند در بیاض، او وقت برای بیاض باید یه مرزی مشخص بکنند. چون این بیاض که حرکت دارد یا از خارج بر این شی تحمیل شده است یا از درون تولید شده است، پس حرکتش بسته است، به جای میرسد که میستد. اگر عرض مفارق بود و وسیله عامل بیرونی عطا میشود، اگر عرض لازم بود به سبب علت درونی تولید میشود. چون عامل درون یا علت بیرون میستد، پس این سیالان متوقف میشود، سیالان عرض. وقتی سیران عرض متوقف شد، از موجود متوقف میتوان ماهیت محدود نزاید. ولی بر اساس حرکت جوهری روبنا و زیربنا در سیران، اما روبنا برای که تابع زیربناست، اما زیربنا که جوهر از سیال است. و توقف چند روزه را نباید به حساب آورد، این توقف نیست، این بطء در حرکت است نه توقف. این شیئی که الان شجر شد یا حجر شد، این نایستاد، این حرکتش کند شد. این در ده قرن یا در هزار قرن دیگر به صورت دیگر در می آید. چه وقتی این چنین هست، پس این سیال است. وقتی سیال شد هرگز نمی شود ماهیتی را از او گرفت، زیرا او راهش بسته است، مگر اینکه ما فرض توقف بکنیم بعد از او ماهیت انتزاع بکنیم. پس در مجردات این حرف نیست لمامر، در مادیات بنابر کون و فساد این حرف نیست لما اشیر، در مادیات بر اساس حرکت جوهری این حرف هست، چه در جواهر و چه در اعراض. و اما این که گفته شد اگر ماهیت شبه و سایه وجود است، پس وجود سایه، وجود سیال باید ماهیت سیال در ذهن داشته باشد و یا ماهیت ثابت واقعا وجود سیال را نشان می‌دهد، این باید تبیین بشود. ما علم به سیال داریم، نه علم سیال. حالا در اونجا که حرکت جوهری را قبول نکردن، خود حرکت و زمان را ما چگونه درک میکنیم؟ ما نه تنها اعراض متحرک را درک میکنیم، بلکه خود حرکت و زمان را درک میکنیم. این چنین نیست که حالا که ما زمان را یا حرکت را درک کردیم، این صورت ذهنی ما هم باید سیالان داشته باشد. بلکه ما علم به سیال داریم، نه علم سیال، چون علم مجرد از سیالان ندارد. علم به حرکت داریم، نه علم حرکت هست و علم متحرک است. چون علم مجرد است و هر مجردی ثابت است، بنابراین گرچه معلوم متغیر است ولی علم ثابت خواهد بود و این ملزم آن نیست که ثابت نتواند متغیر را نشون بدهد. برای که ما در همه موارد وقتی که زمان را، حرکت را یا حتی مجردات که مادیات سیال را ادراک میکنند، کاملا متغیرات را درک میکنند. لازم نیست که علم هم سیالان داشته باشد. مطلع بعدی آن است که آیا انواع امور حقیقی در خارج هستند یا نه. در باره نو، یعنی همین کلی طبیعی، 5 خط مش ارائه شده بود. یکی اینکه کلی طبیعی بنابر اسانت وجود و اعتباریت ماهیت، چون اگر ما گفتیم ماهیت اصیل است که راه ششم دارد و بلکه راه های فرعی فراوانی هم دارد، بنابر اصالت وجود 5 راه را تیکه شده است. یکی اینکه ماهیت و تبع وجود موجود است، این وصف به حال موصوف است و حقیقتا وجود دارد متتبعا. 3 نحوه که درباره وجود بالعرض است یاد شده بود، که اون 3 نحوه وجود بالعرض با 1 نحوه وجود بالتبع میشه 4 نحوه. قسم 5 این است که ماهیت حکایت ذهنی وجود است. چون حکایت ذهنی وجود که شد، دیگر نه تبعا وجود دارد نه عرضا. این انهای 5 وجود انواع ماهیت بود در خارج. مطلب 4 این است که ماهیت در مجردات بدون تحمیل ذهن انتظام می شود، در حالی که ما ماهیت را همه جا یکسان تلقی می کنیم. جوابش این است که ما یکسان تلقی نمی کنیم. ما بحثای ماده و صورت را، کیفیت ماده و صورت ترکیب انضمامی است یا اتحادی است، و بحثای مبسوطی در این زمینه داریم که اینا مربوط به ماهیت مادی است و هرگز همچه بحثای را مدبر مجردات نداریم. البته مجرد و مادی در جامعه الماهیه سهیمن، اما در نحوه تبیین ماهوی ماهیت مجرد و مادی خیلی فرق میکنن. اینجا ماده و صورت هست، بحث های خاص خود را دارد که آیا ترکیبشون انضمامی است، اتحادی است و مانند اون. اونجا اصلا این حرف ها نیست. در بحث های کلی ماهیت شریکن، اما در خصوصیات که اگر یک موجود متحرک شد ما چگونه از اون ماهیت میگیریم، به یک موجود ثابت شد چگونه از اون ماهیت انتظار میکنیم، اینا خب یقینا فرق میکنن. بعضی از سوالاتی که در این برگه نوشته شده بود، در این برگه هم هست که مشترک هست. اگر برای انتظار ماهیت از خارج راهبندان لازم است، این راهبندان را هم ذهن انسان بر خارج تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که اعتباریت در بحث اثارات وجود باید به معنای دیگر فرض شود، یعنی اعتباری بودن ماهیت به معنای فرض ذهن است. ما در خارج اون چرا که از ماهیت داریم نظیر همین این تقسیمات زمان و زمین است. ما ریشه واقعی داریم، ما کشف واقعی داریم، منتها قالب‌ها را ذهن ترسیم می کند. مثلا ما وقتی که تقسیم کردیم زمان را به سال و ماه، هفته و روز و ساعت، این کشف واقع است. ما وقتی گفتیم ماه رجب، ماه شعبان، یا روز جمعه یا روز شنبه، و کشف واقع است، مطابق واقع است. منتها در واقع روز از شب جدا نیست، ماه رجب از ماه شعبان جدا نیست، ولی ما یک مقدار خاص را دیدیم، بقیه را ندیدیم و بقیه را دید بقیه را گذاشتیم برای فرصتی دیگر. یا در کیلومتر و فرسخ و امثال زاله که زمین را تقسیم میکنیم، مساحت‌های زمینی را، این چی نیست که ما واقع را نفهمیم یا فقط در ذهن کیلومتر و مساحتی را در ذهن باشد و از واقع حکایت نکند، ولی این را ما میدانیم که واقع متصل است، ما منفصلن درک میکنیم و این انفصال هم برای رفع نیاز خود ماست. ما میدانیم او گسسته نیست. اون که قائل به حرکت جوهری نبود، خیال میکرد اون چرا که پیش خود اوست همون طور پیش واقع است، یعنی واقع گسسته است و هم گسسته درک میکنه. مثل کسی که خیال میکند واقعا ماه رجب از ماه شعبان جداست، اما یه منجم میدوند به اینکه کیفیت پیدایش زمان چیست، به زمان را چی میگنند، از حرکت وضعی میگنند، از حرکت انتقالی میگنند و این دائما دارد میگردد. بنابراین ما اون چی که در واقع است درک میکنیم، مثل همین مسافت های زمانی یا حدود زمانی یا مسافت های زمینی، ولی در واقع منفصل نیست، در واقع متصل است. یعنی ما اون چیزی که در واقع هست مثل یک قطاری که در حال حرکت است و کسی روزنه منزل را باز کرد و از دریچه منزل اون قطار را در حد خاص میبیند، گذشته و آیندهش را نمیبیند، ولی او واقعا قطار را میبیند و از همین مقدار هم خبر میدهد و درست است. گذشتهش را ندید و آیندهش را ندید، در همین قالب مثلا دو در چهاری که این دریچه باز شده است، در همین حد. بله بله، اینم مثلا این قطاری که در حرکت هست در مسافت دو در چهار که نیست، که یه گذشته‌ای دارد، حالی دارد، آینده‌ای دارد، به هم متصل است. ولی کسی که در یک اتاق که نشسته است و دری دارد دو در چهار، از در دو در چهار همین قطار را می‌بیند، این در همین حد می‌بیند. و اگر بخواهد بگوید قطار در فلان کیلومتر است، این را بر خارج تحمیل کرده است و این معنیش اینه که من بیش از این را ندیدم. اگر کسی واقعا خیال کند قطار همین حد حرکت میکند، بله کاذب است. اما اگر کسی بداند که من این مقدار را میبینم وگرنه او گذشته ممتدی دارد و آینده درازی را در پیش دارد، دیگه کاذب نیست. نه، بنابرای حرکت جوهری اینطور میفهمد. بنابرای حرکت جوهری میگوید بین که این تقسیم بندی ما بر اساس رفع نیازهای آثار فعلی است، وگرنه او همچنان سیلان است. به این صورت در میاد. اون وقت این قبلا بحث شد به اینکه ماهیت برمیگرده مفهوم میشه، معنی حرفی پیدا میکند. نه مثل معانی حرفی، همون طوری که حروف یه معانی دارند چون حکایت میکنند، مثل مفهوم من از من حکایت میکنند واقعا، مفهوم فی و علا از من و علا حکایت میکنند واقعا. منتها قبلا ما ماهیت خیال میکردیم اینا ماهیتن، بعد معلوم شد مفهومن. مثل این که قبلا ما وجود اینها خیال میکردیم اینها وجود فی نفسهی لنفسهی دارن، منتها به نفسه ندارن، کم کم لنفسه از اینها گرفته شد و رفته رفته فی نفسه از اینها گرفته شد و فقط فی غیره موند. همونطوری که لنفسهی و فی نفسی از اینها گرفته شد، ماهیتم از اینها گرفته شد، تبدیل شد به مفهوم. مثل این که حرف مفهوم دارد، ولی واقعا با معنی حرف رو میفهمیم دیگه. حالا اگر باز مطالبی در این زمینه بود ملاحظه فرمایید که مطرح بشه. مقام ثانی بحث در این است که این اعتبارات و ماهیات از چگونه است. ما یک ماهیتی داریم برای میم و الف و ها و یا، این تقسیم که بحثای اولی را داشت و این ماهیت مفهوم از خودش، ماهیت دیگه ماهیت نیست، این شامل می شود کلیه طبیعی و اقسام را، کلیه طبیعی را که مقسم است و اقسام را هم شامل می شود، یعنی این میم و ها و ایا و الف، این این ما مفهوم است ماهیت، این خارج. وقتی ما خواستیم یه طبیعتی را تقسیم میکنیم، تقسیم بکنیم، مثل ماهیت شجر را وقتی درک کردیم، یا هیچی رو با اون ملاحظه نمی کنیم، این عدم و ملاحظت شیء است، هیچی رو با ملاحظه نمی کنیم، خود شجر را درک میکنیم، یا چیزی رو با اون ملاحظه می کنیم. اگر چیزی رو با اون ملاحظه نکردیم، خودش درک کردیم، این گرچه وصف مقسمی ندارد، ولی در حقیقت مقسم است، چون بعد میخوایم اشیا رو با او بسنجیم، او رو با اشیا بسنجیم، حالات او رو بررسی بکنیم، این میشود مقسم که هیچی با او ملاحظه نشد، فقط نفس شجر به ذهن آمد. حالا که ذهن خواست چیزی را با او بسنجد، از سحال بیرون است، یا لابشت قسمیست، یا لابشت، یا بشت شیست، یا بشت لا. قبلا هم ملاحظه فرمودید در تمام این تقسیم ها اگر حس واقعا حس عقلیست و زل حس از دوتا گذشت، حتما باید که به چند منفصل حقیقی تکیه کند، از یک منفصل می گذرد. باید بگوییم این ماهیت که حالا می خواهیم چیزی رو با او بسنجیم، یا یه امر وجودیست یا نه، یعنی اون چرا که با این ماهیت میسنجیم یا امر وجودی است یا نه، این مفصل حقیقی اول، یعنی امر وجودی نشد، یعنی امر عدمی است. اگر چیزی رو با این ماهیت سنجیدیم یا وجودی است یا نه، یعنی عدمی است، اگر عدمی بود میشه به شرط لا، یعنی ما چیزی رو با اون ملاحظه کردیم که وجودی نیست، او را به چیزی مشروط کردیم که وجودی نیست، یعنی به شرط لا، این میشه به شرط لا که امر عدم. خب پس یا اون چرا که با میسنجیم یا وجودی است یا نه، اگر نشد میشه به شرط لا، اگر آری شد اونگاه یا شیء خاص است یا نه، اگر شیء خاص بود میشه به شرط شیء، اگر نه یعنی شیء خاص نبود میشه به شرط لا، به شرط قسمی. ترسیمش این است که این ماهیت که در ذهن آمده بدون اینکه ما کاری با او داشته باشیم، این مقسم است، البته وصف مقسم را ندارد، خود ماهیت است. ما اگر بخواهیم حالات او را و شرایط و شطرهای او را به هم دیگر بسنجیم، از سحال بیرون نیست. اون چرا که با او میسنجیم یا وجودی است یا نه، این مفصل حقیقی اول، اون نه یعنی امر ادبی، اگر نشد یعنی میشه به شرط لا. امر ادبی است دیگر، همه اینها قید است، چون معنای تقسیم غیر از تردید است. تردید معناش لست و عبری است، تقسیم معناش زمال قید الالمقسم است لحصول الغسم، هر سه قسم به شرط است، منطور یا به شرط لاست یا به شرط شی است یا به شرط الاطلاق، هر سه به شرط است، چون هر سه لحاظ است، منتها ملحوظ ها فرق میکند، ملحوظ یا عدم است یا نه، اگر نش نحوه تقسیم فرق میکند بالاخره، اگر ملحوظ عدم بود میشه به شرط لا، اگر عدم نبود وجود بود یا خاص است یا نه، اگر خاص بود میشه به شرط شی، اگر خاص نبود میشه لا بشرط لا بشرط قسمی،
نه خاص بودن لا بشرط
قسمی،
نه خاص است نسبت به شرطهای وجودی یا نسبت به شرطهای عدمی،
نه زیر مجموعه وجودی است، چون در این طرف قرار گرفته، یعنی وقتی رقم میزنیم این چیه است که نه، خودش قید وجودی است، اصلاق است، سعه است، اون که عدم است که شاملش نمی شود، چون عدم شمول سال بنتوا موضوع است. ماهیت یا قید وجودی دارد یا نه، اگر قید یا به قید وجودی مقید است یا نه، اگر مقید شد ولی به قید وجودی مقید نشد میشه به شرط لا. حالا که به قید وجودی مقید شد، اون وجود یا مشخص است یا نه. اگه مشخص شد میشه به شرط شی، اگه مشخص نشد میشه لا به شرط قسمی. این تقسیم اعتبار ذهن است. این یک. خود ماهیت بدون ملاحظه این اقسام مقسم است و سه قسم هم خواهد داشت. تقسیم یه امر ذهنی است. خود اون ماهیت رو که ما ملاحظه کردیم، به هیچ چیزی را با اون ملاحظه نکردیم، بعدها خواستیم رو تقسیم کنیم بحث مقسم پیدا میکند. چون اگه ما ماهیت رو ملاحظه کردیم و هیچ چی رو با اون ملاحظه نکردیم، لابشت مقسمی هم نیست، چون وصف مقسم فرع بر اعتبار تقسیم است. ما وقتی خواستیم تقسیم بکنیم اون میشود لابشت مقسمی، و اگر نخواستیم تقسیم بکنیم اون مقسم هم نیست. مقصم نیست، بله دیگر، برای اینکه ما خودش دیدیم. اگر چنون چه ما غیر رو لحاظ نکردیم، اون نه قسم است مقصم. مقصم بودن یه وصفیست برای او دیگر. ما اهمال هم یعنی عدم و تقسیم است. سالب و انتماع وضوع است. مقصم هم نیست، قسم هم نیست، چون تقسیم نیست. نه اقسام در طول همان منتها منفصل. این اقسام در طول هم هستند در نظام تقسیمی، نه اینکه خود اقسام در طول هم باشن. بیان ذالک این است که برای ماهیت دو سلسله تقسیم به اعتبار قالب بودن، یه اعتبار طولی که واقعا در طول هم هن. یه اعتبار عرضی هن که در طرح منطقی در طول هم هن. نه در خود متن واقع. اون اعتبار طولی ماهیت میگن اشی تقرر فامکن فاحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد فوجد. این اعتبارات طولی ماهیت است. یعنی تقرر ماهوی مقدم است، احتیاج بعد هست، امکان بعد هست، امکان بعد هست، احتیاج بعد هست، ایجاب بعد هست، وجوب بعد هست، ایجاد بعد هست، وجود بعد هست. این اعتبارات طولی ماهیت است. الماهیت تقررت فامکنت فاحتاجت. احتیاج بعد از امکان است و امکان بعد از تقرر ماهو است. این واقعا اعتبارات طولی است برو در وعاء درک که این نفس امر خاص خود را دارد. اما اینجا این چی نیست که لا به شرط قسمی، به شرط شی، به شرط لا، اینا در طول هم باشند. ولی در طرح منطقی ما بلد منظم حرف بزنیم. اول از کجا شروع بکنیم؟ تا ما یا منفصل را بالاخره از اول از بشرط لا و بشرط شی شروع میکنیم، بعد بشرط شی شروع میکنیم، بعد بشرط لا میرسیم، یا از بشرط لا شروع میکنیم و بعد لا بشرط قسمی خاص میکنیم، هر دو راه باز است. ولی یکی از دو راه را باید بریم. وقتی که یکی از دو راه را تیم میکنیم در مقام تحریر، این یکی پس از دیگری است. میگوییم این شیئی که ما با ماهیت ملاحظه میکنیم یا وجودی است یا نه. اگر نه یعنی وجودی نبود، عدمی شد، میشه به شرط لا. اگر وجودی بود، یا وجود همه اشیاست یا وجود شیء خاص است، یا نه، یا وجود شیء خاص است یا نه. این یکی میشه به شرط شیء، یکی میشه به شرط لا. چونکه از اون طرف هم میشوند تعطیل کرد. اون قید میچینیم بگویم ماهیتی که با او قید ملاحظه میشد، اون قید یا عدمی است یا نه. یا نه یعنی وجودی. حالا که وجودی شد از انجا شروع بکنیم. وجودی یا خاص است یا نه. بر تقدیر در مقام تقریر ما ناچار منفصل اول را قبل از منفصل دوم ذکر بکنیم. لکن بین این سه ضلع هیچ ترتیب طولی نیست، ولی اون ترتیب ترتیب طولی است. نه ما دیگه چهار تا به شرط لا عدمی که نداریم که. اون عدم دیگه مطلق است دیگه، به شرطی که چیزی با اون نباشد، اون یکی بیشتر ندارد. اما مقام ثالث بحث راجع به کیفیت ارتباط جنس و فصل است که تا حدودی بحث شد. و جنس این که مبهم است قبلا گذشت که بعضی از امور دلالتشون ضعیف است، مثل مجاز. بعضی از امور دلالتشون ضعیف نیست، لفظ در دلالت بر معنا تام است ولی معنا ضعیف است، مثل حرف. لذا حرف مفهوم است، نه ماهیت. قسم سومی که محل بحث است این است که سخن در ضعف دلالی نیست، سخن در مفهوم نیست، در ماهیت است. مفهوم هیچ مشکلی ندارد که ما نتوانیم او را تصور بکنیم، ولی مفهوم روشن نیست. فرق معنای حرفی و جنس این است که معنای حرفی را باید در کنار اسم درک کرد، خودش درک صحیح ندارد، ولی جنس ماهیت است. یقالو فی جواب ماهو، یقالو یعنی یحملو، یعنی طرف قرار میگیرد. حرف که مقول نیست، طرف قرار نمیگیرد، همیشه بین طرفین است، رابط است. ابهامی که در حرف است ابهامی است که این مفهوم را به معانی دیگر بند میکند، کسی نمیشود او را درک کرد بدون غیر. ابهامی که در جنس است ابهام ماهوی است، نه مفهومی. یعنی این ماهیت در فضای ذهن اگر بخواهد موجود بشود باید در ذهن یکی از این فصول یافت بشود، که اگر ما او را علاهده به صورت باز درک کردیم نوع متوسط است، دیگه جنس نیست. و جنس احد و هذه الانواع است. سرش هم این است که ما ماهیت را از وجود میگیریم، یه مقدمه. اگر وجود مبهم بود ماهیت روشن به ما نمیدهد، این دو مقدمه. ما جنس را از ماده میگیریم و ماده مبهم است و تعین ماده به صورت است. ممکن نیست که ما از ماده مبهم جنس روشن انتظار بکنیم. و هرچی جلوتر برویم مثلا به ماده اولا برسیم این مسئله بازتر است. هیولا بر فرض وجودش یک وجود مبهم است که هیچ تعیینی ندارد. هیولا زیر دست و پای سایر موجودات گمه، یه همچه وجودی دارد. از وجود گم ماهیت روشن انتظار نمی شود، یه ماهیت گم انتظار می شود، نه ماهیت گنگ. لذا هر فصلی بیاید در درون ماهیت راه ندارد که این ماهیت را باز بکند. ماهیت ماهیت است، وگرنه فصل مقسم می شود مقوم. اما گم است، گنگ نیست. در مقام ماهیت تام است، ولی وقتی بخواد موجود بشود همونطوری که وجود خارجیش یعنی ماده زیر دست و پای صور گم است، جنس هم در فضای ذهن اگر بخواهد یافت بشود زیر دست و پای فصول گم است. لذا فرمودن ابهام جنسن حسب الکون خزا، ای خز ابهام الجنس حسب الکون للماهیه از کونه دائر بین زابزا. همونطوری که ماده خارجی به وسیله صور موجود است، جنس ذهنی هم به وسیله فصول موجود است در ذهن، به این صورت در میاد. حالا این قسمت را ملاحظه فرمایید. مونده یک امر که اون بحث نشد و این است که این که مرحوم صدر متعلم فرمودن این جنس هم جنس است برای نو هم جنس است برای ماده، این اگر در شفا نیست، یعنی در الهیات شفا نیست، ملاحظه فرمایید در منطق شفا هست یا نه. چون این فرمایششون هم در اسفار دارن هم در شواهد ربوبی دارن که فرمان حاضر خلاص کلام شیخ که این جنس هم جنس است برای نو هم جنس است برای ماده. حالا این فرمایششون است در فلسفه شفا یا فرمایششون است در منطق شفا، اینو باید ملاحظه کرد. اما مطلب قابل توجیه هست و اونی است که این جنسی را که ما ترسیم کرده ایم بر نو هم می شود که مشکلی از جد نیست. اون ماده خارجی یک نوعی است به حالهی و حیالهی نوع است، اگر نو شد به شرط شی است و این لا به شرط بر او هم حل می شود. اگر چون چه همین ماده که در حال حرکت است هنوز قبل ان شأنه خلقا آخر برسد، اگر به مرحله حیات به حس و حرکت رسید ولی به حیات انسانی راه نیافت، حیوانو این حیوان شامل او هم می شود، شامل حیوانهای دیگر هم می شود، شامل انسانی که با ان شأنه خلقا آخر پدید می آید شامل او هم خواهد شد. بالاخره این موجود این ماده خارجی عرض چه نیست، جوهر است. اگر جوهر است زیر مجموعه این اجناس است. این راه برای توجیهش باز هست، ولی باید دید فرمایش مرحوم شیخ کجاست. الحمدلله بارم